senza fissi sia dappertutto.
مطلب اول اینه که اگر کسی بدهکار ولو اعلان قادر بر پرداخت بدهی نیست، اما تصمیم بر پرداخت بدهی عند القدرت تمام مقتضی ایمان قهرن میشه واجب. تکلیف به نحو مشروط متوجه او هست که اگر قادر شد بپردازه. تصمیم بر انجام اساسا تصمیم بر انجام هر واجبی مقتضی ایمانه. اگر کسی الان مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست، اما عزم بر این که اگر استطاعت حاصل شد حج انجام بدهم، این مقتضای ایمانه. یکی میگه مقتضی ایمانه، حرف مهمی، اینو باید دست کم نگیره. یعنی اثر تکوینی اون اعتقاد، اثر وضعی اون اعتقاد، حصول این عزم در درون انسان. اگر کسی چون این عزمی درونی قهرم در ایمان خودش باید شک کنه. این مطلب اول. مطلب دیگه هم در ادامه همین مطلب فرموده که اگر خب حالا کسی بدهی داشت تا آخر عمرش قدرت بر پرداخت بدهی پیدا نکرد چه باید بکنه؟ وجوب وصیت، باید وصیت کنه که بعد از او ورثش از اموالش همون اموالی که جزء مستقیات دیونه مثلا خانهش بپردازن. کسی بدهی داره ولی خانه داره، سرمایه ای نداره، خانه داره، خب تو وقتی که قدرت بر ادای بدهی نداره وجوب پرداخت بدهی در حق او فعلی نمیشه. البته تکسب برو واجبه، تا جایی مقدورشه باید دنبال کارو کنت باشه، از باب مقدمه میشه واجب. اما پرداخت بدهی در ظرف عدم قدرت و قهرن واجب نیست. حالا اگر احتمال میده مرگ را قبل از پرداخت بدهی، وصیت واجب میشه که از همون چه که در زمان حیاتش لازم نبود به پردازه، مثلا از فروش خانهش. وقتی که مرد ورثه قبل از تقسیم اموال بدهی رو بدن. حتی شهید تبیین کرده عند الوفات مال رو معین کنه و جدا کنه، بگذاره کنار، وصیت کنه برای طلبکارش. اگر عدم پرداخت خاطر غیبت طلبکاره، یه وقت عدم پرداخت خاطر عجز خود شخصه، ندارید بدید، یه وقت عدم پرداخت خاطر غیبت طلبکاره. اگر به خاطر عجز خودت بدهی داری، قدرت پرداخت هم نداری، احتمال مرگت هم میدی، وقت وصیت واجبه. که ورثه در جریان باشند، وصی در جریان باشند، بعد از مرگت از مستثنیات دینت بپردازه به دینی رو. اگر نه توان پرداختش رو داری، منتها طلبکاره نیست که بپردازیش، قایبه. وقت باید جدا کنی، نه فقط وصیت. جدا کنی، جدا شدهش رو بسپری دست کسی، امینی، که او برسونه به طلبکاره. عبارت می‌دونید وقتی همه چه و یکی که علال مدیون نیگه کل قضا قصد پرداخت بدهی واجب است، حتی اگر عاجز باشه از اداء فعلی، سواء قدر علا ادائه املا، و اگر قادر بر پرداخت نیست، چی واجبه؟ عزم، به معنی عزم علال اداء. و این عجزم، اون علا متعلق به عزمه، عزم بر پرداخت بدهی، ولو عاجز فعلا تصمیمشو که میتونه داشته باشه، تصمیم بر ادا ازا قدره. و سوا اون کان صاحب الدین حاضرن هم قائبا، طلبکاره هست یعنی کار به اون نداریم. البته دستوری که نیست و تو الان میتونی بخش رو از مال تو جدا کنی به عنوان طلب او، جدا سازی که هم فرموده واجبه، و وصیت برسوندن لأن ذلک من مقتضی ایمان، عزم بر انجام واجبات در اون ظرفی که تکلیف فعلی میشه. کسی الان مستطیع نیست، اما عزم بر این که اگر استطاعت حاصل شد حج انجام بده، این مقتضای ایمان است. کما یجب العزم علا اداء کل واجبن و ترک کل محرمن. و این مسئله مهمیه، این که میگه من مقتضای ایمان، این یک محکه برای اینکه هر کسی خودش رو محک بزنه چند مرده هم داشته. اگر زمینه معصیت فراهم بود، آیا تصمیم و ترک، تصمیم از اراده جدی و ترک داری یا نه؟ اگر زمینه تکلیفی فراهم بود، ایجابی، تصمیم بر انجام داری یا نه؟ اگر واجب مالی باشه، واجب نفسی باشه، بحث جهاد، بحث زکات، خمس، حج، خب اینا خوب روشی برای اینکه هر کس خودش خودشو محک بزنه، کلا سر خودت که نمی تنید. فقط روی ان کل من عزم علا اداء دینه و این علی، روایاتی هم داریم هر کس تصمیم بر پرداخت بدهیش داشته باشد، اعانت می شود بر اون اداء دین. اگر از اول تصمیمته که اقساط تو تأخیر بندازی ندی، روایت ادامش داره و انهو ین قسم مؤنتهی به قدر قصور نیتی، هر مقدار نیتش قاصر باشه او هم از ین قسم مؤنتهی به قدر قصور نیته. من اگر تصمیم بر پرداخت خدا هم میرسونه که بپردازی، اگر تصمیم بر نپرداختنه، اون مبلغی هم که بنا داری موعد بدهید ندی گیرت نمیاد، به دستت نمیاد. و از این و از زمان مربوطه به صورتی است که قدرت داری ولی طلبکار قائده است اونجا، و اینا جداسازی واجب نیست، معنا نداره جداسازی. اگر طلبکار حاضره ولی قدرت بر پرداخت بدهید ندارید، اونجا وصیت، یه خانه ای دارید، وصیت کنید وقتی مردی قبل از اینکه ورثه خانه رو تقسیم کنن، طلب طلبکار رو بدن. این واجبه. واجب نیست خانه رو بفروشی، جدا کنی سهم اون رو یا بهش بدی. خانه جزو مستخدمات دهی. این و یجبل و از دوه اند وفاتی و ایسا و به این خودش میگه شهید. لوکان قائبن. اگر طلبکار قائبه و تو هم داری که بپردازی، یعنی علت نفرداختن فعلی نداشتن تو نیست، غیبت طلبکاره، داری سرمایه داری که بدهی تو بدهی، وقت جداسازیش هم واجبه و واجب از عزل جداسازیه اون دین را اند و فاته. اگر نشانه های مرگ رو میبینه در خودش و ایسا وصیت کردن به اون دین، به اون معزول، بهی بگید به معزول. اگر صاحب الدین قائب است حاضر، خوب باید بهش بپرد. خب چرا واجب است؟ از لیتمیز الحق و یسلم من تصرف الوارث فیه، تا حق او جدا باشد، سالم بماند از تصرف وارث در او. البته خب محشین اشکار کردن، اینا که دلیل بر وجوب عزل نمیشه. به صورت کلی بله، یه وقت هست که به ورثش اطمینان نداره. اگر به ورثش اطمینان نداره، خب موظف جدا کنه و بسپره به یک فرد مطمئنی که او بده به طلب کنه. و یکی بکون الوساعت بهی به اون معزول، واجب است بودن وصیت به اون معزول الا ثقه، یعنی باید به یک فرد مطمئن بسپری، چون داری مسلط میکنی وصی رو بر مال غیر، لانه برای که این وصیت، این ایثاق تسلیف علی مال غیر. ما این قلنا به جواز الوساعت الا غیرهی غیر الموثق فی الجمله، نسبت به اموال خودت. اینکه کسی میخواد بخشی از مالش بعد از مرگش در راه خیر صرف بشه، حالا هر کی رو میخوای وصیت قرار بدی قرار بده، در باب وصیت در کتاب الوصیت میاد اینا که اگر میخوای وصیت کنی کسی رو به وصیت تسلیکی، وصیت دو رقم، یک وصیت تملیکی داریم، یک وصیت تسلیکی، میخوای بعد از مرگ کسی مسلط باشه بر بخش از اموال که او این اموال رو در راههای خیر خرج کنه، خب میل خودت به هر که میخوای بسپری بسپر، واسق عادل موثق غیر موثق خودت میدونی، چون مال مال خودته. اما اینجا حساب مال غیره، مال طلبکار. این که میگه و این قلنا به جواز الوساعت الى غیر الموثق، اگر چه قائل بشیم به جواز وصیت به غیر شخص موثق فی الجمله، فی الجمله اجمالا به نحو موجب جزئیه نسبت به اموال خودت، اما نسبت به مال دیگران باید مطمئن باشه. ولو جهله و یأس منه تصدق به عنه، اگر میدونی از یک کسی بدهکار بودی اما اون کس کی بود نمیدونی. ولو جهله، جهل صاحب الدین را، نمیدونی طلبکار کی بود ولی میدونی یک مبلغی 10,000 تومان مثلا بدهی داشت، اما به کی نمیدونی. و یأس من، یأس از پیدا کردنش، منها از صاحب بوده، چه کنی؟ ادهی معتقدم واجب رفت به حاکم شهر، چون ید الحاکم به منزله ید مالک، حاکم شهر هر تصمیم خودش بگیره که با اون پول چه کنه. حاکم ممکنه نگه داره تا طلبکار مشخص بشه و یا احیانا صدقه بده از طرف ماله، او دیگه ولایت داره. به نحوی که صلاح طلبکار مجلس باشه خرجش. اما شهید اول تا اومد نه، صدقه بده خود بدهکار، تو که میدونی در از وقت من از کسی طلب بدهکاری نمیدونی اون کیه، صدقه بده. خب اشکال کردن بر شهید اول که وقتی که رد به حاکم ممکنه صدقه هم میشه، ید حاکم به منزله ید مالک هم. صدقه مال غیر با اینکه ممکن بود رد به اون غیر، اون حاکم به منزله خود طلب کاره. اگر کسی از شما بدهکاره میتونه بدهی رو بیاره به شما بده، ببره صدقه بده. ید حاکم به منزله ید مالکه. اگر امکان داره رد به حاکم، نوبت به صدقه نمیرسه. این اشکالی که بعضی به شهید اول کردن، ولی این اشکال وارد نیست. جهتش اینه که این صدقه که میگن اگر بدهکاری به کسی نمیدونی کی بود طلبکاری از طرف صدقه بده، یا در بحث لغته یه مبلغ پولی پیدا کردی، چیزی پیدا کردی، نمیدونی مالک کیه، بعد از اون وظایفی به گردن آدم بیاد، یک سال اعلان به نحو خاصی به مدت یک سال باید اعلان بشه، بعد از اون فرمان میتونی صدقه بدی. اما همه اینو گفتن که اگر صدقه دادی بعدا مالک پیدا شد راضی نشد به صدقه، باید از جیبت بدی، اون صدقه مال خودت حساب میشه. پس صدقه دادن به نفع طلبکار مجهوله. اگر پیدا شد خب راضی نشد به صدقه ازت میگیره دوباره، اگرم پیدا نشد که صدقه دادی براش میمونه ثوابش. با این بیان فرمودن اشکال به شهید اول وارد نیست. این اتلاف مال غیر به غیر اذنه نیست. بدهی داشتی به کسی نمیشناسش کیه، صدقه بدی بعد پیدا بشه بگه راضی به صدقه نیست، خب تو باره ازت میگه، به ضرر او نیست. شهید ثانی از آخر مفهمد حق اینه که مخیره. چون این آدمی کسی که بدهکاره و نمیدونه طلبکارش کی بود، مخیره که صدقه بده به حاکم رد کنه صدقه نده، و یا اینکه پیش خودش نگه داره تا اعلان کنه، مظن وجود طلبکار رو اعلان کنه طلبکار کی بود. حاکم عرض کردیم، حاکم وظیفش اعلانه و جستجو نسبت به طلبکار. اگر پیدا نشه صدقه، صرف مصالح عمومی. حالا بحث همینه که حاکم کار رو بکنه یا خود بدهکار میتونه این کار رو بکنه. میگن بدهکار این کار رو بکنه به نفع اون طلبکار است. اگر حاکم کار رو بکنه بعد پیداش بشه طلبکار، از جایی نمیتونه بگیره. بدهکار این کار رو بکنه بعد پیداش بشه طلبکار، میتونه از بدهکار بگیره. استاد داشت تصدق بی بله، ظاهر برای شهید اول اینه صدقه بده، یعنی حکم لغته رو اعلان میکنه براش. لغته ما مالک پیدا میشه، بعد از اعلان یک سال مخیری بین سه کار و این تخییر با وجوب سازگاره، وجوب تخییریه. یکیش اینه که صدقه بده که شهید ثانی هم از نهایت در نهایت همین رو میگه، میگه حکم لغته رو داره، میتونی نگه داری پیش خودت، میتونی بدی به حاکم، میتونی صدقه بدی. اگر صدقه بدی البته ضامنی اگر پیدا شد راضی نشد. ولو جهده او، اگر ندارد صاحب الدین را، اگر علم اجمالی داری باید مصالحه کنی با همه شو. یه وقت میدونی طلبکار یکی از این ده نفر بود، حالا کدامشون بود نمیدونی، باید به هر نحو ممکن با همه مصالحه کنی. این وجه سمن، یعنی هیچ راهی هم برای پیدا کردنش نبود، نمیدونه صاحب الدین رو به شبهه غیر مسجوره بستنه. تصدق بهی به اون دین انها هم طلبکار فیلم بشون و قیل یه تعین و دفعه الالحاکم. بعض فهمدن واجب است دفعش به حاکم، نه صدقه، لأن صدقه تصرفون فی مال الغیر به غیر اذنه. وقتی که حاکم هست، ید حاکم به منزله ید خود اوست، حق نداری صدقه بدی. و یضعفو به انه احسان محض الیه. اگر دقت بکنید، اگر زید از عمرو 10000 تومان بدهی داره، بدهکاره، یک 10000 تومان رو این زید بدهکار از جیبش در آورد داد به فقیر، گفت از طرف طلبکارم میدم، این ضرری به طلبکار میزنه؟ نه. طلبکار اگر راضی شد خب به، راضی نشد میگیره از این، اذنش هم لازم نیست بگیری، لازم نیست اذن طلبکار رو بگیری که میخواید طرفش صدقه بدی، بی اذنش هم که بدی بعد راضی شد کفایت میکنه، راضی نشد دوباره میگیره از این. چون طلب او اون پول معین نبود، همیشه دین کلیست تو ذمه انسان، مال مشخص که نیست، کلی در ذمه تا فرد نگیره طلبکار متعین نمیشه، تو اون پولی دادی از جیب خودت، مال خود تو زدی. و یضعفو به انهو، به این که این تصدق احسان محض الیه الی صاحب الدین، برای اینکه صاحب الدین این زهره ولم یرزبه ها زمن له عوضه ها، زامن است بدهکار عوض اون صدقه را، باید دوباره بهش بدی. اگرم پیداش نشد خب دیگه بالاخره صدقه باز انفق به حال بوده تو همجوری بمونه، و الا فهیه انفع من بقاء العین المعزوله. چون بدهکار اگر طلبکارش معلوم نیست کیه، میتونه به مبلغ طلبش جدا کنه، این جدا شده رو صدقه بده، میتونه همون جدا شده رو به عنوان امانت نگه داره، اوی در معرض طلبه. انفع است از بقاء عین معزوله المعرضه لطلبها، که در معرض قرار گرفته برای تلفش، به غیر تفریکن، تلف به غیر تفریکنی که هیچی برات نمیگذاره، نه دیگه نه اخروی داره نه دنیوی، میتونه ازش دوباره بگیر. المسقط لحقه، تلف به غیر تفریکنی که مسقط حق طلبکار است، حق صاحب الدین. والاغوا التخییر، شهید حکم لغته رو بار میکنه، البته حکم لغته به نحو فل جمله نه بل جمله، فل جمله یه فرقا اینجا با لغته داره. میگه اغوا تخییر است بین صدقه، خودت صدقه بدی، اگرم پیدا نشد، پیدا شد دوباره بتونه ازت بگیره. و دفع به حاکم، یعنی ادله ولایت حاکم هست، صدقه را که محاسبه میکنیم به نفع اوست، تصرفی در مال او علیه او نیست. و ابقائه فی یده، میتونی خودت جدا کنی در ید خودت نگه داری امانتا تا اینکه اگر روزی پیدا شد ببری. این تمام. ولا یصح قسمت الدین المشترک بین شریکین فسائدا علی المشهور بل الحاصل منه لهما و تابی منهما. خوب دقت کنید صورت این مسئله رو. اگر من و شما دو بدهکار داریم، هر کدامشان به هر دوی ما بدهکارند علا نحو الاشتراک، معقول آخر دو نفر مشترکن از یک نفر، از دو نفر، از ده نفر طلبکار باشن. فرشی که مشاع بود بین من و شما فروختیم به زید، نسیه، زید میشه بدهکار ما دوتا که ما دو نفر در طلبی از او داریم شریکیم. حالا صورت مسئله رو اینجوری لحاظ کنید تا آسان بشه. یک طلبکار این رقمی داریم، یک بدهکار این رقمی داریم به نام زید، یک بدهکار دیگه هم داریم به همین شکل عمر. دو تا فرش بوده مشترک بین من و شما. فرش اول رو فروختیم به زید، 100,000 تومان از زید طلب داریم، نسیه هم فروختیم. فرش دوم رو فروختیم به عمر، 100,000 تومان از او طلب داریم، مشترک هم در طلب اول مشترکیم هم در طلب دوم. بحث اینه در یک چنین جایی آیا قسمت و دین مشترک صحیح یا نه؟ تقسیم. خیلی دقت کنید قسمت کنید. اساسا تقسیم مال اموال مشاع دیگه، اموال مشاع رو سهامدارها میشینن تقسیم میکنن و هر نسبتی که سهم دارن جدا میکنن نارو، بعد حالا یا با قرعه یا غیر قرعه هر کی بخشی رو بر میداره. بعد کنید اگر در یک زمین دو نفر شریکن، وقتی میخوان تقسیم کنن چه میکنن؟ خب اول به مقدار سهم هر کدام متر میکنن، مشخص میکنن جدا. فرض کنید سهمهاشون مشترک باشه، قرعه میزنن که سمت راست مال من، سمت چپ مال او، یا برعکس. بس اینه، آیا تقسیم که در اموال مشاع میاد در دویون هم صحیح هست؟ در همون مثال زدیم دو تا بدهکار بود زید و عمر. من و شما از زید 100,000 تومان طلب داریم، از عمرم 100,000 تومان. این طلبمون هم علی نحو شاعه است. حالا بیاییم من و شما یه طلبکار طلبهامون رو تقسیم کنیم، توافق کنیم با هم که شما 100,000 تومن از زید رو بگیرید برای خودتون، منم 100,000 تومن از عمر رو بگیرم برای خودم. احیانا اگر منظورم نرسید بگیرم دیگه، خب به شما ضرر نمیرسه، شما که گرفتید سمزون همش میشه مال شما، از عمر گرفتید 100 تومن همش مال شماست، منم قرار شد 100 تومن از یکی بگیرم، تونستم بگیرم و به آن نتونستم و جیب من رفته. آیا قسمت و دین صحیح یا نه؟ قسمت الاموال معینه که بیشک صحیحه، البته با بحث های دقیقی داره که ماهیت القسمت چیه، نظر شیعه چیه، نظر سنی چیه، ماهیت تقسیم چیه، اینا بحث های دقیقی تو فقه که آثار حقوقیش مشخص بشه. سنی ها میگن ماهیت تقسیم بیعه، آثار بیع عبار میکنن. اگر 100 متر زمین مشاع بین من و شما مشترک، تقسیمش میکنیم، 50 متر شمالیش مال یکی، 50 متر جنوبیش مال یکی. اینا معتقدن ماهیت بی، ماهیت تقسیم بیه. چطور میشه 50 متر سمت شمال همش مال شما باشن؟ مانی که قبلا هر میلیمترش هم مال شما بودن مال من، این 50 متر سمت جنوبش همش بشه مال من، مانی که قبلا هر میلیمترش هم مال شما بودن مال من. این تقسیم که میگیم تقسیم شد، ماهیتش چه قراردادیه؟ تقسیم قرارداد مستقل و یا برمیگرده به بیع. در این 50 متر سمت شمال شما سهمتون رو فروختید به من در مقابل 50 بخش‌هایی که در سمت جنوب مال من بود. حالا همه سمت شمال شد مال شما، همه سمت جنوب شد مال من. بیه یه حرفی گلا آمنو میزنن که غلط همه جو خودش بحث شده در ماهیت تقسیم. حالا بحث اینه که تقسیم در دویون صحیحه، در اعیان قطعا صحیحه. وقتی تقسیم کردیم مال مشاعرا، بعد از تقسیم دیگه شما میدونه دو سهم خودتون، من میدونم و سهم خودم. اگر سهم من تلف بشه به شما ضرر نمیرسه، اگر سهم شما تلف بشه به من ضرر نمیرسه، هر که دانه مال خودش. بعد از تقسیم آیا در بینم قضیه همینه؟ اگر دویون رو تقسیم کنیم، این تقسیم واقعا مؤثره؟ دیگه من اگر از نتونم از زید بگیرم، از جیب من رفته، از جیب شما نرفته، شما که از امرو گرفتید همش مال خودتون، تقسیم بردیم بگیم. اگر یک کیلو کشمش رو تقسیم کنی، مشترک باشه تقسیم کنی، بعد از تقسیم سهم من تلف بشه به شما آسیبی نمیرسه، سهم شما تلف بشه به من آسیب نمیرسه، حتی خودش میدونه سهم خودش. آیا در دویونم قضیه همینه؟ یا قسمت و دین باطله؟ خوب دقت کنید، قاعده اقتضا میکنه صحت رو چرا باطل باشه؟ تقسیم با هر ماهیتی داره که در جای خودش بحث میشه ماهیت تقسیم چیه. همین کتاب و دین هم بعدها به تناسب میگه، با هر ماهیتی داره، هم در اعیان امرش بغلایی، هم در دویون. چرا باطل باشه؟ بطلان دلیل میخواد. دیگه دقت بکنید، صحت و بطلان به چه معناست؟ صحت مانا ترتیب آثار، بطلان مانا عدم ترتیب آثار. اثر معروف رو چیه؟ اثر تقسیم روشن شد. بعد از تقسیم هر کسی میدونه و اون بخشی که گرفته تلف بشه از جیب خودش تلف شد، ربطی به دیگری نداره. این اثر تقسیم. دیگه هر کسی ملکش از دیگری جدا میشه، خودش میدونه اون بالا خودش. این اثر تفسیر. خب این مطلب همون جوری که در اعیان امریس معقول مقبول اندر عرف العام، زمین مشاع تقسیم میکنیم، فرشی مشاع تقسیم کنیم، گندمی مشاع تقسیم کنم به نسبت سهامشون. در دویون هم امر معقول و مقبولی است. همون مثالی گفتیم، ما توافق کنیم، ما دو تا طلبکار که از دو نفر مشترکاً طلبکاریم، یعنی بدهی زید داره به هر دوی ما داره، بدهی یک امر داره به هر دوی ما داره، نه به هر کدام یک بدهی، یک بدهی به هر دو، یک بدهی به هر دو، او هم یک بدهی به هر دو. ما با هم توافق کنیم که شما میدونید و زید، من میدونم و هم دیگه بگیم من از زید هرچی گرفتم مال خودم، هرچی هم نگرفتم از جیب خودم بره، شما نسبت به امر همین. خب امریه هم اقلائی عرف عام میپذیردش، هم غیر مشتمل بر موانع خاصه شرعی. چرا این باطل باشه؟ نظر شرعی چرا باطل باشه؟ پس مقتضی موجوده، مقبولیت عند العرف العام، مانع به حسب قواعد خاصه فقه مفقود. فقط یک روایت داریم، نه اینکه اون روایت یک قاعده رو بخواد بیان کنه، دست گذاشته رو همچی موردی، گفته تقسیم دویون باطله. وقت اینکه مخالف با قاعده ای هست، امثال زاد قراری پیش بیاد، روایی پیش بیاد، یه حرفام نیست. تقسیم و دین باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی اگر همچی قراردادی هم گذاشتیم من و شما با هم، این کل عدم. اگه من از زید نتونستم هیچی بگیرم، شما از امر 100 تومن رو گرفتید، باید 50 تومن شو بدید من. این 100 تومن هم که از زید نتونستم من بگیرم، یاد جیب هر دومون رفته. از طالف و من هما و الحاصل و له هما. روایت خاصه ای داره. خب این روایت اگر سندش دلالتش تمام باشه، باید بپذیریم از اون مقبولیت این در عرف العام، از اون حرفا دیگه دست برداریم. اعمال تعبده که برای خیلی اول پذیرفته این رو. ببینید عبارت چو ولا یسح و قسمت و دین مشترک، تقسیم دین و طلبی که مشترک است بین دو طلبکار، تقسیمش بین دو طلبکار غلطه، صحیح نیست. یعنی برایش آثار، برای تقسیم آثار تقسیم بار نمیشه. المشترک بین شریکین فصاعدن دو نفر دادن لا یصح علی المشهور، که مستند موثقه قیاس از جعفر عن ابیه حاشیه آورده روایت عدد مشهور، روایت هم مورد عمل مشهوره. اگر احیانا هم ضعف سندی باشه، با عمل مشهور جبران میشه. بل الحاصل و لهما و تاوی بین مسنات تای دو نقطه و هو الحاله از بین رفته، اونی که از بین برود من هما از جیب هر دوی. همونی گفتیم اگر من از زید نتونستم بگیرم 100,000 تومان از جیب هر دوی ما رفت، شما از ام 100,000 تومن رو گرفتید، باید تقسیم نصف شو بید به من. خب از کردید این مطلب رو طرح میکنه، خیال نکنید این به خاطر لزوم ربایی ضرری چیزیه، نه حرفا نیست. تقسیم اموال مشاع یک امری مقبول هم در اعیان هم در دویون، نفس خاص داره قائل به وسطانی. اما اینجاشو خیلی دقت کنید، این مطلب که مستندش روایت خاص بود مربوط به تقسیمه، تقسیم خواهد آمد که یک ماهیت مستقل داره. ماهیت مستقل یعنی بر نمیگرده به بیع، به صلح، به حواله. ماهیت تقسیم یک ماهیت مستقل. که حالا بعدن بهش میپردازیم داره اینو. لذا در ادامه چی میگه؟ مگر یحتال للقسمت. میگه البته راه داره اگر میخواید طلب مشترکی که شما دو نفر از کسی دارید میخواید تقسیم کنید، راه داره. بعد از راهش برید. راهش تقسیم نیست. راهش حواله. راهش صلح. روایت باب تقسیم رو میبنده، باب حواله رو نمیبنده. باب تقسیم رو میبنده، باب صلح رو نمیبنده. ببینید یکی از عقود در شریعت و در عرف عام صلحه. یا من این کتاب رو میفروشم به شما به سر زور کنم، یا مصالحه میکنم به سر زور کنم. صلح یک عقد مستقل که کتاب صلح هم خصوصیاتش گفته میشه که صلح اختصاص نداره به موارد وجود نزاع. یک از موارد صلح وجود نزاعه. صلح بین غیر متنازعین هم معقول و مشروعه. در همون مثالی که زدیم، چطور من این کتاب رو میشه مصالحه کنم به شما به 10,000 تومان؟ حالا بیایید من و شما که دو بدهکار داریم، زید و عمرو، من به شما بگم من سهمی را که از زید طلب دارم مصالحه میکنم با شما در برابر سهمی که شما از عمرو طلب دارید، وقت من میدونم و عمرو شما میدونید زید، از راه صلح نه از راه تقسیم. و صلح آثار خودشو داره، تقسیم آثار خودشو داره. اینا قراردادهای مختلفه، آثار حقوقی مختلف داره. یا از راه حواله. از راه حواله یعنی چی؟ دقت کنید، من و شما که از زید طلب کاریم، پس یک طلب کار منم، یکم شما. من سهم خودم را حواله بدم، شما را به اون طلبکار نسبت به سهم خودم، من میشم محیل، شما میشید محتال، اون طرف زید میشه محال علی. شما میرید سراغ او میگید 50,000 تومان که خودم سهم خودمه، 50,000 تومان هم فلانی به من حواله داده، منو حواله داده که از تو بگیرم. و در حواله محتال اون چرا که از محال علی میگیره مالک میشه، میاد اینو بحثاش. و از اون طرف شما همین برنامه رو با من داشته باشید نسبت به زید. شما یک طلبی از زید دارید، منو حواله بدید، من بشم محتال، شما محیل، او محال علی، که برم از او بگیرم. 50,000 تومان شما رو خودمه، 50,000 تومان بابت حواله میگیرم، همه چه مالم. به هدف میرسیم که من میدانم و زید شما میدونید و عمر. این هدف بود. اما از روی عمر به حواله. منطقه خب راجع به حواله اختلافی داریم که آیا حواله منن برید صحیح یا نه. عقد حواله از شخص مشغول و ذمه قطعا صحیحه. دقت کنید روی مثال، من از شما طلبی دارم 100 تومن، شما من زید طلبی دارید 100 تومن، بیام سراغ شما طلبمو میخوام، شما میگید خب تو از من 100 تومن طلب داری، منم از ام 100 تومن طلب دارم، برو از او بگیر، شما میشید محیل، من میشم محتال، شما ایجاب میکنید، من باید قبول کنم، در حواله قبول من لازمه، محتال. او محال و علیه، محال و علیه بدهکار قبول شرطی است. اما این شد حواله من المدیون، شما مدیون بودید به من، البته خودتونم طلبکار بودید از محال و علیه، این حواله قطعا صحیحه. اما آیا حواله من از بریع صحیحه؟ من به شما میگم فلان مبلغ به من بپرداز، شما بگیم برو از فلانی طلب دارم ازش بگیر، شما به من بدهکار نبودی، محیل بریع من المختار، البته طلبکار من المحال علی، این صحیحه یا نه اصطلاحه. خب در ما نحنفی اینجوری هست، ما دوتا که از همدیگه طلب و قرض نداشتیم، به همدیگه بری و ذمه ای، از همدیگه بری و ذمه ای، هر دو از کسی، از دو نفر دیگه طلبکاریم، هر کدام دیگری رو حواله بده نسبت به سهم خودش به اون طلبکار، که دیگه بعد از این هر نفر ما با یکی حساب داشته باشیم. خب باز به هدف میرسیم از روی حواله. اگر حواله من البریع صحیح بدونیم که بساش در پیش است، مگر یفتال و گای چاره اندیشی میشود برای قسمت، برای تقسیم، به ان یحیل کل منهما صاحبه به حسته هلتی یرید و اعطاها صاحبه، حواله بدهد هر کدام از این دو اون رفیق خودشو، این شریکه ای مصاحب خود را حواله بدهد به اون حسه ای که اراده داشت اعطای اون حسه را به صاحبش، میخواستیم تقسیم کنیم، حالا به مزور حواله پیش بده و یقبل الاخر، دیگریم قبول میکنن. بناهن علا صحت الحواله من البری، بنابراین که محیل در باب حواله بتونه بری و ذمه باشه نسبت به مختار را. شما که محیلی من محتال، دوباره در این یکی باز من محیل شما محتال، محیل ها بری هست از هم دیگه. و کذا لو استلحا علا ما فی الزمم، راه دوم صلح. من 50 هزار تومان تو ذمه زید دارم، شما 50 هزار تومان تو ذمه عمو دارید، البته همون زید شما 50 هزار تومان تو ذمه اش دارید، از امرم همینجور من 50 هزار تومان در ذمه‌اش دارم، این 100 هزار تومان مشاعن، اما هر کدام سهم خود رو، حق خود رو صالحه کنیم با سهم و حق دیگری در ذمه دیگری. لو استلها علی ما فی الذمم بعضن به بعضن وفاقا للمصنف فی الدروس، میگه این مطالب رو شهیدم پذیرفته، مطابق اونها در اوج دقته، اینا بنابراینه که ماهیت قسمت یک ماهیت مستقل باشه. اگر ماهیت قسمت رو برگردونیم به خود اینا، همه اینا میشه ممنوع. لذا میگه قد یختال، یعنی جای بحثای وسیع داره که باید در بحث تعریف تقسیم مطرح میشه. یه سه کنی شد بعد میگه خیلی دیر میان ها اینا حساب نیست، در کلاس 20 دقیقه یه رو که نمیشه. آی سیدی زنده
بنی هاشمی
آقای پاشازاده